ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. فرانسه برای برقراری آتش‌بس در شهر حلب سوریه قطعنامه‌ای پیشنهادی به شورای امنیت ارائه می‌کند. به درخواست دولت عراق، ارتش آمریکا تعداد بیشتری مستشار نظامی به آن کشور اعزام می‌کند. و کمیسیون تحقیقات جنایی هلند میگوید موشکی که سبب سقوط هواپیمای مسافربری مالزی شد از روسیه به اوکراین منتقل شده بود. وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده است که کشورش به زودی قطعنامه پیشنهادی را برای برقراری آتش‌بس در شهر حلب سوریه به شورای امنیت سازمان ملل می‌فرستد. ژان مارک آیرو وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه گفت حکومت بشار اسد با حمایت ایران و روسیه جنگ تمام عیاری را علیه ساکنان حلب آغاز کرده است. او گفت کشورهایی که با این قطعنامه پیشنهادی مخالفت کنند می توانند به مشارکت در جنایت جنگی متهم شوند. ارتش سوریه با حمایت ایران و روسیه حملات گسترده زمینی و هوایی خود برای تصرف کامل حلب را هفته گذشته و پس از پایان آتش‌بس یک هفته‌ای آغاز کردند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرده است که ارتش آمریکا برای آموزش و کمک به نیروهای عراقی تعداد بیشتری مستشار نظامی به آن کشور می‌فرستد. به گفته آقای عبادی، مستشاران نظامی آمریکا به ارتش عراق در بازپسگیری موصل کمک خواهند کرد. یک مقام آمریکایی هم در گفتگوی با خبرگزاری رویترز این خبر را تایید کرده است. دولت عراق و شبه نظامیان شیعه حامی آن و پیشمرگه های کرد با حمایت ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا قصد دارند تا اواخر سال میلادی جاری موصل را آزاد کنند. شهر 2 میلیون نفری موصل 2 سال پیش به تصرف گروه خلافت اسلامی یا داعش افتاد. هنوز جزئیات کامل و تعداد افرادی که به عراق فرستاده خواهند شد اعلام نشده است. آمریکا بیش از 4000 نفر از نیروهای خود را برای آموزش سربازان عراقی در آن کشور نگاه داشته است. کمیسیون تحقیقات جنایی پلیس هلند که مسئول بررسی حادثه سقوط هواپیمای مسافربری مالزی بر فراز آسمان اوکراین بود، میگوید موشکی که به این هواپیما اصابت کرد از روسیه به شرق اوکراین منتقل شده بود. در گزارش این گروه اعلام شده که موشک باک ساخت روسیه به سمت این هواپیما شلیک شده و پس از آن سکوی پرتاب موشک به روسیه بازگردانده شده است. 2 سال پیش اصابت موشک به هواپیمای مسافربری مالزی به کشته شدن 298 تن از مسافران و خدمه هواپیما که بیشترشان هلندی بودند منجر شد. دولت اوکراین میگوید جدای طلبان شرق آن کشور که از طرف روسیه حمایت میشوند این حمله را برنامه ریزی و اجرا کردند. روسیه این ادعای اوکراین را رد کرده و میگوید شواهد نشان میدهد که این موشک از مناطق تحت کنترل جدای طلبان شلیک نشده است. وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرده است که مراسم خاکسپاری شیمون پرز رئیس جمهوری سابق آن کشور روز جمعه با شرکت شماری از رهبران جهان برگزار خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل گفته است که رهبران آمریکا، کانادا، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان، پرنس چارلز ولیعهد بریتانیا و بسیاری از شخصیت‌ها و رهبران کشورهای مختلف در این مراسم شرکت خواهند کرد. شیمون پرز رئیس جمهوری سابق اسرائیل و برنده جایزه صلح نوبل بامداد چهارشنبه پس از 2 هفته بستری شدن در بیمارستان درگذشت. آقای پرز در سال 1994 میلادی یعنی حدود 12 سال قبل به دلیل نقشی که در توافق صلح اسرائیل با فلسطینی‌ها داشت همراه با اسحاق رابین نخست وزیر وقت اسرائیل و یاسر عرفات رهبر فلسطینی‌ها برنده جایزه صلح نوبل شد. ساعتی پس از درگذشت او، بسیاری از رهبران جهان پیام‌های همدردی و تقدیر از فعالیت‌های صلح دوستانه اش فرستادند. اما گروه حماس که کنترل نوار غزه را در دست دارد، او را یک جنایتکار خوانده و گفته است مردم فلسطین از مرگ او خوشحال هستند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، درگذشت پرز را به خانواده او تسلیت گفته و رئیس جمهوری سابق اسرائیل را مردی شجاع در رسیدن به صلح پایدار خوانده است.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
دادگاه تجدید نظر تهران حکم 16 سال حکم 16 سال زندان سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران نرگس محمدی را بدون هیچ گونه تغییر تایید کرد. خانم محمدی در اردیبهشت ماه سال جاری به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام به تحمل 10 سال زندان محکوم شد. ساعتی پیشتر گفتگوی داشتم با تغییر رحمانی، همسر خانم محمدی در فرانسه، و ابتدا از او پرسیدم چرا حکم دادگاه بدوی بدون هیچ تغییری تایید شده.
من اعتقاد دارم که این حکم در حقیقت حکم قاضی نیست، حکم فشار نیروهای امنیتی و به خصوص فشار وزارت اطلاعات برای انتقام گرفتن فعال حقوق بشر که داری بیماری هم هست، بیماری که الان داره با دارو کنترل میشه و عوارض خواهد داشت. چون یک مسئله مهم اینه که قاضی تجدید نظر از وکلا مدارک خواسته بود که اینو باید مدارک ارائه میدادن برای به اصطلاح تبرئه نرگس. دیروز که مدرک بردن ارائه میدن، حکم بینا امضا شده تحویل داده، یعنی حتی فرصت نکرده یا نخواسته مدارک خودش خواسته بوده در جهت تکمیل پرونده رو رویت کنه، تا که خودش از وکلا خواسته بود مدارک براش بیارن.
آقای رحمانی، توی خبر اشاره شده به اینکه دادگاه تجدید نظر اعلام کرده خانم محمدی هیچ اعتراض موجه و مستدلی ارائه نکردن. به نظر شما منظور از اعتراض موجه و مستدل چیه؟
ببینید، اعتراض مستدل موجه، خب نرگس محمدی میگم فعال حقوق بشر هم، جرمی صورت ندادم. از نظر اینا مجموعه کارهای نرگس محمدی مثل تجمع در جلوی مجلس در اعتراض به اسید پاچی، نقد بررسی لایحه حقوق شهروندی آقای روحانی، تلاش برای تغییر احکام اعدام، بعد نذین آقای نامه جرم کردن قلمداد میشه، آقای جرم کردن قلمداد میشه تا دفاع هم که بکنی گفتگوی اصلا صورت نمیگیره، و از یه طرف دیگه یک سری انتقام گیری ها از یه فعال حقوق بشر و ایجاد حقوق بشر تو جامعه هم آقایان پشتش در این حکم شما مشاهده میکنید. خب استدلال قاضی باید دقت بکنید، آیا تجمع 200 نفر 300 نفر جلوی مجلس در اعتراض به عفیف پاچی این اخلال در نظم عمومی و اجتماع و تبانی علی کشوره، یا تقاضای مثلا این که حکم اعدام یک نفر انجام نگیره و دوباره بررسی بشه و مطابق قوانین هم درست بررسی نشده و یعنی آیین دادرسی دوبارش اجرا نشده، مثلا محکومان اهل سنت که اعدام شدن، آیا این تشویش احسان عمومیه، یا مصاحبه با رادیوها یا تشویش احسان عمومیه؟ این ادعاهای سر نظر آقایان از تو ذهن خودشان قبلا ثابت شده. گفتم این نگاه به پرونده حقوقی نیست، امنیتی سیاسی است.
آقای رحمانی، آیا خانم محمدی یا شما به عنوان همسر خانم محمدی نسبت به تخفیف حکم دادگاه بدوی درباره ایشون اصلا امیدوار هم بودید؟
ببینید، امید که بود به تغییر، چون واقعا این حکم که انتقام کشی شما دقت کنید 16 سال یک نفر محکوم کردن که البته 10 سالش قابل اجراست، این هم به قضات ربط نداره، این خود قانون مجازات اسلامیه که قانون گذار اومده گفته اشد بالاترین حکمی که این پرونده داده شده باید اجرا بشه، یعنی برای قاضی سنگ تمام گذاشته، نهادهای امنیتی سنگ تمام گذاشتن که بالاترین حکم بدن. اصلا در نگاه حقوقی حتی یک روز زندان هم برای نرگس درست نیست و همسال نرگس، ولی 16 سال حکم در واقعا دیگه حالتی شوکه کردن و یک نوع ضربه زدن و حاد کردن به اصطلاح فضا برای فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی، اگر چه روش ها جواب نداده، ولی خلاصه تا حدی آقایان با این روش های خودشان ادامه کار دادن دیگه.
آقای رحمانی، برای بچه های شما، یه دختر و پسر خردسال دارید شما، چه اتفاقی میافته؟
خب ببینید، ما که زندگی ما تقریبا عین صفحه حوادث بوده، همیشه تغییر نوسان بوده، ما باید سعی کنیم این فضاها عادت کنیم، اگرچه بسیار سخته، یعنی و انتخاب به اصطلاح کسانی که فعال سیاسی هستند، مدنی هستند، حتی اگر سعی کنن منطقی و آرام برخورد کنن، در کشورهای ما همیشه مجازات های سنگینی داره و امیدوارم وقتی بزرگ میشن درک کنن که امثال ما چه هدفی داشتیم یا مادرشان چه هدفی داشته. دیگه این بستگی داره این که خودشان در سن بزرگی چطور بتوانن مسائل حذف کنن، ولی بیشک سختی های خودش، دشواری های خودش داره.
گفتگوی تغییر رحمانی رو میشنید. نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنی برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در مهر ماه سال 92 با مراجعه ماموران امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دفتر کارشان در شهر ساری، مرکز استان مازندران، او همراه با برادرش و یکی از دوستانش بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. مهدی رجبیان موزیسین و نوازنده تار است و شرکت و رسانه برگ موزیک را برای معرفی و پخش موسیقی آلترناتیو راه اندازی کرده است. او از سال 87 تا زمان بازداشتش بیش از 100 آلبوم موسیقی و هزاران تک آهنگ از هنرمندان موسیقی را از طریق شرکت، رسانه و وبسایت برگ موزیک معرفی و منتشر کرده است. مهدی رجبیان همراه با برادرش حسین که از جمله فیلمسازان جوان ایرانی است و یوسف عمادی یکی از دوستانش که او نیز موزیسین است، نزدیک به 20 روز نخست بازداشت را در مکانی نامشخص به سر بردند. به گزارش برخی رسانه‌های فعال در حوزه حقوق بشر، از جمله ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در دوره بازداشت اولیه آنها تحت فشارهای جسمی و روحی شدیدی بودند. پس از اتمام دوره بازجویی آقای رجبیان و دیگر همپرونده‌های او، آنها به بند 2 الف زندان اوین که متعلق به سپاه پاسداران است منتقل شدند. سرانجام پس از تحمل 2 ماه انفرادی و بازجویی در بند 2 الف سپاه، مهدی رجبیان همراه با دیگر بازداشت شدگان با تودیع وثیقه 200 میلیون تومانی موقتاً آزاد شدند. پس از آزادی موقت آنها معلوم شد که در دوره بازجویی برای انجام اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار داشتند و بازجویان آنها را تهدید کردند که در صورت مقاومت در برابر خواست آنها و سرباز زدن از شرکت در اعترافات تلویزیونی به حبس ابد محکوم خواهند شد. در نهایت پرونده اتهاماتی مهدی رجبیان به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه ارسال شد. این هنرمند در مرحله بدوی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات به تحمل 6 سال حبس و جریمه نقدی محکوم شد. مهدی رجبیان و دیگر هم پرونده‌ای‌های او در این دادگاه چندان فرصتی برای دفاع از خود نیافتند و دادگاه آنها که چند دقیقه بیشتر طول نکشید بدون حضور وکیل برگزار شد. با اعتراض مهدی رجبیان به حکم صادره، پرونده تجدید نظرخواهی او به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی بابایی سپرده شد. 3 سال از حبس صادره در دادگاه بدوی به حبس تعلیقی بدل شد و بدین ترتیب مهدی رجبیان به تحمل 3 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی و پرداخت جریمه نقدی به میزان 20 میلیون تومان محکوم شد. با نهایی شدن رأی صادره و اجرایی شدن این حکم، حسین رجبیان همراه با برادر خود مهدی رجبیان در خرداد ماه سال 95 به زندان اوین انتقال یافتند. سازمان عفو بین الملل از جمله نهادها و سازمانهای بین المللی بوده که از مسئولان قضایی ایران خواست تا رأی صادره علیه این هنرمندان نقض شود تا آنها بتوانند آزادی خود را بازیابند. انجمن آزادی بیان موسیقی نیز در دوره‌ای که این دو برادر هنرمند در بازداشت و زندان بودند، با ارسال نامه‌ای به آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی ایران، تبرئه و آزادی مهدی و حسین رجبیان را خواستار شده بود. در شهریور 95 با تغییر بند مهدی رجبیان از بند 7 این زندان به بند 8 زندان اوین، دو برادر اعتصاب قضا کردند. این اعتصاب قضا برای مهدی رجبیان با تشنج و وخامت حال همراه بود، به طوری که او به بهداری زندان اوین انتقال یافت. دلیل تغییر بند یکی از برادران رجبیان بحث کلامی مهدی با دادیار ناظر بر زندان بوده که در پی آن تنبیه یکی از برادران را به دنبال داشته و حسین و مهدی رجبیان از یکدیگر جدا شدند. مهدی رجبیان در شهریور ماه سال 95 همزمان با بالا گرفتن بحث بر سر برگزاری یا ممانعت از اجرای کنسرت‌های موسیقی در شهرهای مختلف ایران، ساز تار خود را به حسین علیزاده، استاد موسیقی سنتی ایرانی تقدیم کرد که در دفاع از موسیقی گفته بود اگر این عرصه شهید می‌خواهد، او حاضر است شهید موسیقی باشد. مهدی رجبیان دوره حبس خود را در زندان اوین می‌گذراند.